تمجید دوباره علی خامنه ای از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی. رهبر جمهوری اسلامی خطاب به رئیس دولت 13 میگوید به جفسازی ها اعتنا نکنید.
بیشتر این متوجه خودش است، چون این انتقادها به صورت غیر مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی برمیگرده. عملا شطرنج سیاسی کشور رو آقای خامنه ای چیده.
سقوط 17% خرید اینترنتی در ایران در سال اعتراض های سراسری.
اون جایی با کاهش جدی مواجه بوده که کلیه خدمات از طریق اینترنت انجام شد. 40% شرکت هایی که در کار تجارت الکترونیک فعال هستند، اکانت های شبکه اجتماعی دارن، عملیات فروش و عرضه کالا رو از اون طریق انجام میدن.
و دادگاه صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی برگزار شد. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از کارنامه دولت ابراهیم رئیسی دفاع کرد و گفت نارسایی در زبان رسانه‌ای دولت سبب شده که فعالیت‌های خوب آنها به اذهان مردم منعکس نشود. او در جمع اعضای هیئت دولت 13 گفت از همه دولت‌های پیشین حمایت کرده اما از دولت فعلی می‌خواهد تمجید کند. علی خامنه ای تمام انتقادها از دولت رئیسی رو که بیشتر از طرف مقامات جمهوری اسلامی بیان شده حاشیه سازی خونده و از دولت خواسته به گفته او به جفسازی ها و حاشیه سازی ها اعتنا نکنند. گفتگوی داشتم با مشتبه نجفی تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه و از علی خامنه ای که در مورد جفسازی و حاشیه سازی صحبت کرده پرسیدم.
مسئله که رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده در مورد عدم توجه به انتقادها، یه مقدار باید ساختاری تر این مسئله رو نگاه کرد. رئیسی مولود تصمیم‌های رهبر جمهوری اسلامی برای پاکسازی بسیاری از گرایش‌های سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی بوده. یعنی ما یک روند بیش از 2 دهه‌ای در کشور داریم با استفاده از نظارت استصوابی و با قدرت دادن به نظامیان. رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرده است که چهره‌ای رو بر سر کار بیاره که کاملا در خدمت آمال خودش است. یعنی ما الان دولت منتخب به اون معنای حتی محدود قبلی هم نداریم. ما آنچه که مشاهده میکنیم یک دولت جمهوری اسلامی هستش که خود رهبر جمهوری اسلامی ادارش میکنه و بسیاری از نهادهای بازوهای اجرایی این دولت هستند. یعنی عملا اون بحث دولت در دولتی که در زمان اصلاحات مطرح میشد به پایان اون رسید. به این معنا که امروز رهبر جمهوری اسلامی در مصدر امور قرار گرفته، با استفاده از نهادها در حال اداره کشور هستش و از یک طرف هم خب وضعیت کشور یک وضعیت بقرنج و بحرانیه. رهبر جمهوری اسلامی که میگه به فضا سازی ها انتقاد نکن، بیشتر این متوجه خودش است، چون این انتقادها به صورت غیر مستقیم به رهبر جمهوری اسلامی برمیگرده. عملا شطرنج سیاسی کشور رو آقای خامنه ای چیده. یعنی وضعیتی که ما در انتخابات قبلی داشتیم، حادثه‌سازی که با سرعت تمام در حال حرکت به اون هستیم، محصول تفکر و اون شیوه مدیریتی آقای خامنه ای است. من فکر کنم این چه گفته به انتقادها توجه نکنید، بیشتر تلاش میکنه که خودش رو از مسئولیت تبرئه بکنه.
آقای نجفی، اشاره کردید که رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از نهادها در حال کنترل دولت و در نهایت در حال کنترل کشور. علی خامنه ای گفته از همه دولت‌های پیشین حمایت کرده اما می‌خواد از این دولت، از دولت ابراهیم رئیسی تمجید کنه. چه چیزی در دولت ابراهیم رئیسی وجود داره که علی خامنه ای اون رو قابل تمجید می‌دونه؟
اولا کلمه تمجید اولین بار نیست به کار می‌بره، برعکس ادعایی که کرده. پایان دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی گفت هیچ کس بهتر از هاشمی رفسنجانی برای من نخواهد بود. از احمدی نژاد به کرات تمجید کرد. حتی در دوره دوم خاتمی، موقع خداحافظی خاتمی، از خاتمی خیلی تمجید کرد. دولت روحانی رو شاید مقدار بیشتر حتی چالش داشت، اما همیشه این تمجید از رؤسای جمهور بوده. اما چرا از رئیسی به صورت ویژه داره تمجید میکنه؟ یک توجه کنید که ما در ساختار جمهوری اسلامی همواره شاید یه چالش بین رؤسای جمهوری با رهبر جمهوری اسلامی بر سر مسئله اختیارات بودیم. یعنی حتی تیپی مثل احمدی نژاد که برآمده از اراده سپاه و نظامیان و خود بیت رهبری بود، در دور دوم به مشکل برخورد، یعنی خواستار اختیارات بیشتر شد. در دوره خاتمی خب با جریان اصلاحات مشکل داشت، در دوره هاشمی رفتنی یه مقداری چهرهش فراتر از خود رهبر جمهوری اسلامی بود به خاطر نقشی که در بکار آوردنش داشت. در دوره روحانی هم ما شاهد یه بگومگوهایی بودیم، چالش هایی بودیم، اما تنها کسی که خواستار این اختیارات نشده رئیسی هستش و به همین خاطره که رهبر جمهوری اسلامی یک بارم تمجید کرد که این رئیس جمهوری که از من درخواست اختیارات نکرده، این مدل ایدئال رهبر جمهوری اسلامی است، یک مقام اجرایی که با مقام اول کشور وارد چالش
دعوا نشود. آقای نجفی، در صحبت‌های علی خامنه‌ای به تحریم ها اشاره کرده و گفته هدف گروگان گرفتن معیشت مردم بوده، اما ابراهیم رئیسی بارها گفته که تحریم ها روی اقتصاد مردم تأثیری نداشته. چرا سیاست جمهوری اسلامی در مقابل تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران دوگانه است؟
این به اعتقاد من از این منظر ناشی میشه که جمهوری اسلامی دولت به معنای مدرنش یک مجموعی از گروه های مافیایی هستن که بیشتر به فکر حفظ قدرت و حفظ منافع خودشون هستن. از این منظر آنچه که براشون اهمیت نداره توجیه افکار عمومی و استدلال کردن و اتکا به عدد و رقم هستش. از این خصلت گروه هایی هستن که شاید بگیم شبه دولت واژه بهتری باشه، که هم نمیخواهن بپذیرن که وضعیت اخیر محصول عملکرد اونهاست و هم حاضر نیستن در بسیاری از سیاست ها از جمله سیاست خارجی تحولات ساختاری ایجاد بکنن. مقام های جمهوری اسلامی نسبت به تحریم اصلی تلاش میکنن همه مشکلات رو به گردن تحریم بندازن تا خودشون رو تبرئه بکنن از یک بحران ساختاری ناکارآمدی حکومت، از یک طرف هم حاضر نیستن که این مسئله سیاست خارجی که به عنوان یک موزلهای اساسی علیه توسعه کشور در حال حاضر کار میکنه رو حل بکنن و همچنان بر اون سیاست مصر هستن.
مشابه نجفی، تحلیلگر سیاسی مقام فرانسه، از ادعای علی خامنه‌ای در رابطه با جبه‌سازی‌ها و حاشیه‌سازی‌ها برای دولت ابراهیم رئیسی گفت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
همانطور که در خبرها شنیدید، روزنامه اینترنتی فراز در گزارشی تحت عنوان زنان آسیب دیده را بیرون کردند، شهرداری پناهگاه زنان بی سرپرست شوش را بست، از تعطیل شدن این مرکز که صیانت از زنان بهبود یافته از اعتیاد و زنان بی سرپرست را که در 3 سال گذشته عهده‌دار بود خبر داد. مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، در گفتگو با همکارم اله روان شد از پیامدهای این اقدام شهرداری میگه.
متاسفانه اولین بار نیست که مراکز خدمت‌رسانی به گروه های آسیب دیده داره تعطیل میشه. این رفتار خیلی مسبوق به سابقه است. سالهای سال پیش طرح مددکار شهر رو به جای اینکه در دستان مددکاران اجتماعی و روانشناسان باشه، سپردن کاملا به نیروی انتظامی و برخورد با گروه های آسیب دیده اجتماعی کاملا نظامی و انتظامی شد. 2 سال پیش هم دیدیم که خانه خورشید رو بستند و این چند روز هم که این خبر رو شنیدید. ولی نکته اینجاست که مهمترین مبحثی که اول از همه باید مطرحش بکنیم اینه که تمامی افراد جامعه، چه جزء گروه‌های آسیب دیده باشن چه نباشن، که اگر جزء گروه‌های آسیب دیده باشن بیشتر باید این اتفاق براشون بیفته، باید حق تأمین اجتماعی داشته باشن، باید حق رسیدگی پزشکی داشته باشن، رسیدگی به خدمات آموزشی داشته باشن و بتونن برای مشکلاتشون به محل‌های مراجعه بکنن و خدمات ارائه بکنن، خدمات مددکاری، خدمات مشاوره یا هر چیز دیگه. متأسفانه ما سالهاست شاهد رویکرد غیر انسانی و غیر علمی حکومت هستیم در خیلی از موارد. در این مقوله خاص آسیب‌های اجتماعی که در شهرها مسئولیتش به شهرداری واگذار شده، شهرداری وظیفش ساماندهیه، وظیفش بگیر و ببند نیست که، وظیفش فقط اینه که ساماندهی بکنه، یعنی تأمین اجتماعی رو تحت عنوان مراکزی، این تأمین اجتماعی رو برای این افراد به وجود بیاره که ما متاسفانه می‌بینیم که تمامی برخوردها بگیر و ببندیه و این مفهوم به ذهن متبادر میشه که دارن صورت مسئله رو پاک میکنن. یعنی فکر میکنن اگر مرکز رو ببندن میتونن بگن که ما زن خیابونی نداریم، زن معتاد نداریم، معتاد خیابونی نداریم. نه واقعا این فقط پاک کردن صورت مسئله است.
خانم توکلی، از دیدگاه شما و با تجربه و سابقه ای که دارید در کار کردن با قشر آسیب دیده جامعه ایران، تصور میکنید که حالا چه بر سر اینها میاد؟ اینها کجا میرن و چه خواهند کرد؟
ساماندهی این افراد در نهایت به نفع خود جامعه. چرا؟ چون در نبود مراکز سازماندهی، در نبود این آموزش ها، اینها به عضویت مافیاهای قاچاق مواد و انسان و سایر آسیب ها در میان. یعنی خیلی از اینها برای هزینه هاشون، برای گرفتن خدمات و یه حال بقیه چیزها عضو این مافیاها میشن، جونشون در خطر میفته. انتشار پیدا کردن بقیه بیماری ها، بلخص بیماری های های ریسک مثل HIV توی جامعه یکی دیگه از صدماتیه که نبود این مراکز میتونه به ارمغان بیاره. تولد بچه ها با HIV مثبت و مواردی از این دسته که دیگه از این آسیب هاست.
خانم توکلی، علیرضا زاکانی شهردار تهران به عنوان دستیار ویژه ابراهیم رئیسی در امور مدیریت آسیب‌های اجتماعی برگزیده شده. برخی از رسانه‌ها نوشتند تقابل با سازمان‌های مردم نهاد در همه دولت‌ها کم و بیش وجود داشته، اما در دوران شهرداری زاکانی بسیار بیش از پیش بوده و قابل توجه. روزنامه اینترنتی فراز که این گزارش رو منتشر کرده نوشته که حتی بی سابقه بوده. شما تصور می‌کنید چرا اصولا زاکانی چنین رفتاری داشته؟
متأسفانه اصلا همونجوری که گفتم رویکرد انسانی و علمی به مسئله آسیب‌های اجتماعی وجود نداره. رویکردشون اصلا مددکارانه اجتماعی نیست. چند جانبه نمیتونن قضیه رو ببینن، نمیتونن مسئله رو جامعه ببینن. برای همین احساس میکنن با از بین بردن تظاهرات بیرونیش، با نشانگانش در جامعه میتونن وجود اون مسئله رو کتمان بکنن.
ولی خانم توکلی، وقتی که اینها در اون مرکز حضور ندارن، کارآموزی نمیکنن، اعتیادشون بیشتر خواهد شد و بیشتر نمود اجتماعی خواهد داشت.
ببینید، پخش شدن این افراد در سطح شهر و نبود این مرکز از نظر شهرداری، میگم چون نمیتونه قضیه رو سیستماتیک ببینه، احساس میکنه همین که اینها نیان توی یه مرکزی و تجمع پیدا نکنن، این یعنی خوب، این یعنی سازماندهی کردن. در حالی که ما توی این مراکز واقعا قصدمون فقط کاهش آسیبه. متاسفانه میگم وقتی که برخورد انسانی و غیر علمی باشه با قضیه، نمیتونن بفهمن که این قضیه در نهایت چقدر خودش آسیب‌زاست.
حالا در مورد زنان بی سرپناه استدلال شما رو شنیدیم. تصور میکنید حالا به طور مثال علیرضا زاکانی چرا خانه کودک رو بسته و یا چند محل دیگه شبیه به این رو تعطیل کرده؟ آیا اینها خودشون آسیب‌زا نیستن؟
در مورد بحث کودکان هم، بچه‌ها چه این مراکز خوب مهارت‌هایی رو یاد می‌گیرن که جمهوری اسلامی سال‌هاست خارج کرده از سرفصل‌های درسی، از جمله مهارت‌های زندگی رو بچه‌ها یاد می‌گیرن، مهارت نگفتن، تفکر نقادانه. جمهوری اسلامی اینها براش مهم نیست. توی این مراکز بچه‌ها یاد داده میشه که نباید زیر سن قانونی ازدواج بکنن. این کاملاً با کودک همسری که توسط رژیم داره تبلیغ میشه مغایرت داره. پس خیلی طبیعی هست که نخواد اهمیت بده. از طرف دیگه جمهوری اسلامی هیچ وقت در قوانینش ثابت نکرده که پاسدار حقوق کودکان هست که بخواد این دفعه اقدامی بکنه که به نفع کودکان باشه.
مجلس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، از پیامدهای بسته شدن مرکز جامع کاهش آسیب‌های زنان در منطقه شوش به دستور شهرداری تهران گفت. این مرکز سازمان مردم نهادی بود که با مشارکت مردمی روزانه به بیش از 300 زن و کودکی که داوطلبانه مراجعه می‌کردند خدمات رایگان شبانه روزی ارائه می‌کرد. این اولین مرکز جامعه کاهش آسیب‌های زنان کشور بود که خدمات خوابگاهی و تغذیه رایگان به زنان بی‌سرپرست و بی‌سرپناه ارائه می‌کرد و دارای مرکز مادر کودک و کارگاه‌های اشتغال و حرفه‌آموزی بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
شما هم از حق انتخاب بگید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 این یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا است. شما میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، همراه ما باشید، در اینستاگرام برای ما پیام بذارید، در تلگرام، در واتساپ اگر دسترسی دارید، و اینکه نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای خود شما. اما در خبر دیگر، صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی که پیشتر نیز وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی رو بر عهده داشت، در جلسه دادگاه شعبه دوم دادسرای انقلاب به تبلیغ علیه نظام به خاطر اعتراض به پرونده قضایی مهسا امینی متهم و ادامه محاکمه به جلسه دیگر موکول شد. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
دادگاه صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی. جلسه دادگاه صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی در روز سه‌شنبه هفتم شهریور ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بدون آنکه او و وکیلش حق دفاع شفاهی داشته باشند برگزار شد. این وکیل دادگستری با اتهاماتی از قبیل فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی، از جمله در مورد مسئله کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغان‌ها، موتورسواری بانوان و همچنین اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی در مورد مرگ ژینا امینی مواجه شده است. آقای نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی در اعتراض به نظریه پزشک قانونی که علت مرگ مهسا امینی را حمله قلبی به دلیل بیماری زمینه‌ای اعلام کرده بود، خواستار رسیدگی مجدد و تشکیل هیئتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور برای تحقیق در این باره شده بود. شاکی پرونده صالح نیکبخت وزارت اطلاعات است و بنابر گزارش‌های منتشر شده، این وزارتخانه در متن شکایت خود از آقای نیکبخت به صراحت اعلام کرده که از نظر آنان او در تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان ژینا امینی نقش اصلی داشته است. صالح نیکبخت در گفتگو با رادیو فردا:
رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام در مورد رفتن این جانب همراه با پدر مهسا به بیمارستان کسرا سوال کرد و به او گفتم من قبل از فوت ژینا مهسا امینی هرگز حتی تماس تلفنی با پدر و مادر مهسا نداشتم. و سپس او چند سوال در مورد مصاحبه‌های من دایر بر اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی در مورد مرگ مهسا و علت نپذیرفتن آن و نیز مصاحبه‌ها در مورد کولبری و شلیک برخی از مأموران از کمر به بالا به کولبران و رفتار پلیس با مهاجران افغانی سوال کرد، من هم کتبی پاسخ دادم. رئیس دادگاه به دلیل ضرورت مطالعه پرونده توسط کارشناس اداره اطلاعات و اتهامات موجود ختم جلسه را اعلام کرد و ادامه آن را به بعد موکول نمود. در این جلسه نه من و نه وکیلم فرصت دفاع شفاهی نداشتیم و فقط به آن چند سوال جواب داده شد.
صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری بیش از 14 است که وکالت پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی متعددی از جمله پرونده زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی را بر عهده داشته است. در آستانه اولین سالگرد جان باختن مهسا امینی، فشار حکومت علیه گروه‌های مختلف مردم و فعالان مدنی و به ویژه خانواده‌ها، وکلا و نزدیکان کشته شدگان اعتراضات سراسری اخیر افزایش یافته است. امیرحسین کوکن وکیل خانواده محمد مهدی کرمی هم ششم شهریور ماه 1402 با مراجعه به دادسرای کرج نظرآباد بدون داشتن حق وکیل مدافع و حتی تشکیل دادگاه و تفهیم اتهام بدون دلیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به وزارت اطلاعات تهران منتقل شد.
ما که نبودیم. نظام شروع کرد به پاکسازی دانشگاه‌ها از استاد و دانشجوی معترض.
آفرین.
مهدی یراحی خوند روسری تو در بیار و بازداشت شد. قبل از بازداشت توییت کرد من کابوس این قاضی‌ام. خانمای تیم ملی مویتای با حضور بیهجاب در مسابقات با زانو رفتن تو صورت نظام. یک آخوند موبایل قاب در فنلاند یافت شد. جمهوری اسلامی به بریکس پیوست و مشبرام یه متنو بدون غلط اضافه تا آخر خون.
خلاص.
رونالدو و نیمار قرار شد تو لیگ قهرمانان آسیا با تیمای ایرانی بازی کنند. شما این هفته چی دیدید و شنیدید که میخواید برای ما تعریف کنید؟ ایستگاه فردا رو ساعت 8 شب چهارشنبه و پنجشنبه 8 و 9 شهریور ماه از رادیو فردا بشنوید.
گزارش تجارت الکترونیکی ایران در سال 1401 نشون میده که تعداد کل خریدهای اینترنتی در این سال در مقایسه با سال 1400 17% کاهش داشته. بنابراین گزارش سالانه این کاهش نشانه دیگری از تأثیر اختلال اینترنت بر زندگی مردم ایران در سال گذشته است. انجمن تجارت الکترونیک تهران اواخر تیر ماه امسال کیفیت اینترنت ایران را بحرانی اعلام کرد. در گفتگویی که با مهدی سالمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری مقیم کانادا داشتم از چرایی سقوط 17% خرید اینترنتی در ایران پرسیدم.
تعریفی که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از تراکنش‌های تجارت الکترونیکی میده یه مقداری با اون تعریفی که در دنیا به صورت شاخص‌های ای کامرس شناخته میشه یه تفاوت کوچولو داره. این تفاوت البته نتیجهش خیلی نتیجه بزرگه. میگه که تعداد تراکنش‌های تجارت الکترونیکی شامل تجارت‌های آنلاین، پرداخت در محل، کارت به کارت و واریز به حسابه. یعنی هر کسی که مثلا میره از یه سوپرمارکت یه خریدی میکنه و کارتش رو میکشه رو هم جزء تجارت الکترونیک حساب میکنه. در سال 1400 این عدد 3,600,000,000 بودش. 3,600,000,000 بار این خریدها و تراکنش ها انجام شده. در سال بعد از 1401 این عدد شده حدود 3,000,000,000. این کاهش در حالی ما شاهدش هستیم که کارت به کارت افزایش داشته. بنابراین اگر مراجعه بکنیم به تعاریفی که شرکت یا بخش توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت میده، میبینیم که اون جایی با کاهش جدی مواجه بوده که کلیه خدمات از طریق اینترنت انجام میشه. 40% شرکت هایی که در کار تجارت الکترونیک فعال هستند اکانت های شبکه اجتماعی دارن، حالا در تلگرام، اینستاگرام، که عملیات فروش و عرضه کالا رو از اون طریق انجام میدن. این اطلاعات کنار هم بذاریم متوجه میشیم که تقریبا اون چیزی که جمهوری اسلامی در 6 ماه دوم سال اختلال و قطعی کامل اینترنت رو ایجاد کرد و دسترسی به تعدادی از شبکه های اجتماعی مهم مثل اینستاگرام و واتساپ رو قطع کرد، ضمن اینکه تلگرام هم قبلا قطع بوده و با اختلال در وی پی ان ها دسترسی به تلگرام هم مشکل شده، اینها همه عامل این بوده که در مجموع تجارت الکترونیک در ایران با کاهش جدی مواجه بشه، در حالی که همه روندها برعکسه. اگر ما بخوایم روند رو ببینیم، این کاهش رو باید حتی بیشتر هم ببینیم، چون همواره این عدد رو به افزایش بوده و ناگهان زمانی که تکنولوژی در حال رو به پیشرفته و دسترسی مردم به موبایل و اینترنت هم بیشتر شده، اما این عدد خالصش کمتر شده و این خطرناکه برای تجارت الکترونیک در ایران.
آقای سالمی‌فر، با همین موضوع ادامه بدیم که اشاره کردین این خطرناکه. فکر میکنین که چه برآوردی وجود داره یا چه خطری میتونه تهدید کنه کسب و کارهای اینترنتی رو با قطع و وصل شدن یا مسدود و محدود شدن اینترنت؟
در چند لایه میتونیم این مسئله رو بررسی کنیم. یکی مسئله کلان کشوری هست که این عدد به نظر میرسید این مجموعه خرید و فروشی که در این سوشال نتورک و جاهای دیگه به صورت اینترنتی انجام شده یه چیزی حدود 2,000,000,000 دلاره، یعنی شاید حدود نصف به این عدد از تولید ناخالص ایران کم شده باشه، یه چیزی حدود یا کمتر از 0.5% تولید ناخالص. بنابراین این تاثیر کلی روی رشد توسعه کشور داره. در لایه شرکت های بزرگ میتونیم به مثال توجه بکنیم که مدیر عامل شرکت دیجیکالا چند هفته پیش در حضور رئیس شرکت ارتباطات سیستاخت در قائم مقام وزارت ارتباطات زد و گفت وقتی که شما 1% بهبود میدید در وضعیت اینترنت، ما شاهد چندین درصد افزایش فروش در محصولات شرکت ما هستن، شرکتشون هستن. یعنی این نشون میده که اختلالات و قطعی‌های اینترنت تأثیر زیاد شود فزاینده‌ای در حجم معاملات و تعداد معاملات داره. و به لایه شرکت‌های کسب و کارهای کوچک و خانگی برسیم، اونهایی که بیشتر فروششون عموما روی سوشال نتورک، ما اینجا با جمعیت بزرگ بزرگی مواجه هستیم که به هر حال نمیتونن از این منبع کسب درآمد بکنن و به در حقیقت دچار مشکلات مالی میشن. این در لایه‌های مختلف ما میبینیم، به اقتصاد کشور، به شرکت‌های بزرگ، به کسب و کارهای خانگی و به خانواده‌ها داره ضربه وارد میشه. این ضربه‌هایی هست که کوچیک کوچیک دور هم جمع میشه و ناگهان یک خشم عمومی ایجاد میکنه. ترس از همین خشم عمومی بود که در طول این سال‌ها نداشته بود جمهوری اسلامی اینستاگرام رو با وجود خواست شدید مقامات حاکمیتی فیلتر بکنه. در نهایت اتفاقاتی که در 6 ماه گذشته 9 ماه گذشته رخ داد، جمهوری اسلامی به اینجا رسوند که از اون خشم عمومی ناشی از این مشکلات مالی بگذره و اینستاگرام رو فیلتر بکنه.
مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری مقیم کانادا، از سقوط 17% خرید اینترنتی در ایران گفت. به پایان مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هم هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم، هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.